ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حادثه سقوط اتوبوس به دره در نیریز فارس دستکم 15 سرباز کشته شدند. وزیر راه ایران میگوید تا 9 سال دیگر باید 551 هواپیما در آسمان ایران فعال باشد. محمد جواد ظریف امروز با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس دیدار میکند. در جریان حادثه سقوط اتوبوس به دره‌ای در نیریز در استان فارس دستکم 15 تن کشته شدند. پلیس راهور ناجا اعلام کرد که همه کشته شدگان و مصدومان حادثه سربازانی بودند که از پادگانی در کرمان به اهواز می رفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پزشکی قانونی استان فارس اسامی 15 تن از قربانیان این حادثه را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، شناسایی 4 جسد دیگر از قربانیان این حادثه توسط پزشکی قانونی نیریز در حال انجام است. پیشتر خبرگزاری ایرنا از 14 کشته در این سانحه خبر داده بود. این اتوبوس با 36 سرنشین در ساعت 1:20 دقیقه بامداد چهارشنبه در جاده سیرجان نیریز به دره افتاد. به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، با توجه به وخامت حال برخی از مجروحان، احتمال افزایش کشته شدگان وجود دارد. دلیل حادثه در دست بررسی گزارش شده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی ایران، مذاکرات با شرکت بوئینگ ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس آخوندی در حاشیه همایش روز دریانوردی گفت مذاکرات با شرکت بوئینگ برای خرید هواپیما ادامه دارد و درباره ایرباس، ایران در آغاز راه مذاکره خرید هواپیماست. به گفته عباس آخوندی، تا سال 1404، 9 سال دیگر نیاز است که 551 هواپیما در آسمان ایران فعال باشد. تعداد هواپیماهای فعال کنونی به گفته او 166 فروند است که با توجه به عمرشان طبق استانداردهای بین المللی باید تا 1 سال آینده کنار گذاشته شوند. به گفته وزیر راه، در ایران تنها 12 هواپیما ساخت سال 2000 به بعد وجود دارد. عباس آخوندی در دی ماه پارسال گفته بود با شرکت ایرباس برای خرید 114 هواپیما توافق شده است، اما بعدن اعلام شد که محل تأمین اعتبار برای خرید ایرباس ها در دست بررسی است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در فرانسه به سر می‌برد، قرار است امروز چهارشنبه با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ظریف صبح چهارشنبه با رئیس مجلس سنای فرانسه درباره راه‌های توسعه همکاری‌ها و مسائل منطقه‌ای، به خصوص بحران سوریه و عراق، گفتگو کرد. او همچنین با وزیر خارجه فرانسه دیدار خواهد داشت و در محل وزارت اقتصاد فرانسه با رئیس شرکت ایرباس ملاقات می‌کند. در دیدار با وزیر دارایی فرانسه، پایان بخش سفر دو روزه محمد جواد ظریف به فرانسه خواهد بود. صبح پنج شنبه در بریتانیا میلیون‌ها نفر از رای دهندگان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا سرنوشت ماندن و یا جدایی آن از اتحادیه اروپا را تعیین کنند. نظرسنجی‌ها که از آن است که درصد موافقان و مخالفان تقریباً برابر است و 10% که تاکنون نظر خود را اعلام نکردند، در رأی‌گیری پنج شنبه نقشی تعیین کننده خواهند داشت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، در گفتگوی با جمشید زند میگوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند آغازگر فروپاشی این اتحادیه باشد.
خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا میتونه یک نوع آغازی باشه برای فروپاشی اتحادیه اروپا، چون که اگر این سناریوی برکسیت تحقق بپذیره، میتونه به تجزیه در درون خود کشورهای اروپایی دامن بزنه و به خصوص در خود بریتانیا. اگر برکسیت در همه پرسی برنده بشه، اسکاتلند که به شدت هوادار موندن در اتحادیه اروپا هست، میتونه یک بار دیگه فکر استقلال و جدایی خودش رو از بریتانیا مطرح بکنه. از طرف دیگه، سازمان‌های بین‌المللی به خصوص صندوق بین‌المللی پول به لندن هشدار دادند که اگر برکسیت برنده بشه، تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک شکل تازه مبادله داد و ستد بین دو طرف که دست کم 2-3 سال طول میکشه، این کشور یعنی بریتانیا از لحاظ اقتصادی میتونه دچار بی‌ثباتی بشه. این بی‌ثباتی به تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذارا که استراتژی خودشون رو در چارچوب تعلق بریتانیا به اتحادیه اروپا تنظیم کردن منتقل میشه.
آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا چند ماه پیش از رهبران اتحادیه اروپا تضمین گرفت که یک سری امتیازها داده بشه در صورت موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا. آیا به نظر شما اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا بمونه، کشورهای دیگه در آینده خواستار چنین تضمین‌ها و امتیازهایی نخواهند شد؟
چرا؟ این مسئله خیلی ممکنه اتفاق بیفته و به همین علت هست که بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که این استثناهایی که برای بریتانیا در نظر گرفته شده، چه در چارچوب کاهش سهمش نسبت به بودجه اروپا و چه در چارچوب رفت و آمد آزادانه بین انگلستان و بقیه کشورهای اروپایی، این استثناها معتقدند که غیر قانونی هست و میتونه راه رو باز بکنه برای اینکه هر کشوری جداگانه خواستار مذاکره بشه برای بهره‌مند شدن از امتیازات ویژه. بنابراین مسئله بزرگی که الان مطرح هست اینه که حتی اگر طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا هم در بریتانیا پیروز بشن در انتخابات 23 ژوئن، کشور بریتانیا به شدت دوپاره شده، یعنی هیچ اکثریت قاطعی به نفع یکی از دو سناریو به احتمال قریب به یقین بیرون نخواهد اومد و به همین علت حتی رأی به سود دوام بریتانیا در اتحادیه اروپا هم حتی ممکنه مسئله رو حل نکنه و این مسئله مانند یک چوب لای زخم برای اتحادیه اروپا باقی بمونه.
آقای خواوند، اگر رأی دهندگان بریتانیایی تصمیم بگیرن که از اتحادیه اروپا خارج بشن، پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی برای جهان چی هست؟
به هر صورت بریتانیا پنجمین یا ششمین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هست، دارای نفوذ بسیار در دستگاه‌ها و شبکه‌های مالی بین‌المللی و مرکز بزرگ مالی اروپا در لندن هست. این مسئله به شدت یک شکنندگی‌هایی رو ایجاد می‌کنه در فرم و شکل بندی نهادهای مالی، نه فقط در سطح اتحادیه اروپا بلکه حتی در سطح بین‌المللی و قراردادهایی که کشورهای مختلف در آفریقا، در آمریکای لاتین با اتحادیه اروپا امضا کردند. بنابراین روابط دو جانبه اقتصادی بین اتحادیه اروپا و کشورهای گوناگون با خروج بریتانیا میتونه دگرگون بشه، چون که این کشورها باید در عین حفظ قراردادهاشون با اتحادیه اروپا، قراردادهای جداگانه ای رو از این به بعد با انگلستان مورد مذاکره قرار بدن و روابط خودشون رو با انگلستان به گونه دیگری خارج از اتحادیه اروپا تنظیم بکنن. وضعیت بی‌ثباتی به وجود میاد که این بی‌ثباتی میتونه تأثیر داشته باشه از جمله بر نرخ رشد در خود اتحادیه اروپا و همینطور بر روابط اتحادیه اروپا با جهان.
گفتگوی فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس بود و همکارم جمشید زند. در ادامه سری بزنیم به پیام هایی که شنوندگان رادیو فردا و روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتن و همکارانم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این لحظه.
آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم هم شما مواظب صحبت کردنت باش، هم به این فرمانده های نازنازوت بگو دوباره مملکت ما رو به جنگ و خون نکشید. آقای سلیمانی به چه حقی به خودش اجازه میده برای یک کشور دیگه تعیین تکلیف بکنه؟ مگه شماها اینقدر که از طرف سازمان‌های حقوق بشری و انجوهای مختلف و کشورهای مختلف در مورد زندانی‌های سیاسی ایران صحبت کردن ترتیب اثر دادید؟ به چه حقی اعلام جنگ مسلحانه میکنید؟
به توصیه آقای خامنه‌ای، از شعر باید به عنوان ابزاری مؤثر چون جنگ نرم استفاده شود. وقتی که یک دیکتاتور در اوج روانپریشی به سر می‌برد، حتی شعر و شاعری را نیز به صورت مصاف و محاربه تصور و توصیه می‌کند، در صورتی که شعر می بایست باعث نشاط روح و ذات انسان گردد.
خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر امکان داره راجب مین‌هایی که توی زمین بدون برنامه در زمان جنگ ایران و کشور عراق به وجود اومد، تمام مین‌ها در بیابون جان خیلی‌ها رو داره می‌گیره، خیلی‌ها رو داره نقص عضو می‌کنه، شما راجب این مسئله صحبت کنید، راجب مردم خوزستان، ظلم‌هایی که به اونها میشه، بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی که اونجا هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سنای آمریکا به دلیل مخالفت با 4 طرح پیشنهادی برای محدود ساختن فروش اسلحه به افراد مظنون از سوی رئیس جمهوری این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. این 4 طرح را 4 تن از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پیشنهاد کرده بودند که جملگی در رأی‌گیری سنا رد شد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه سناتورهای این کشور را به علت رد طرحی جهت کنترل بیشتر خرید، فروش و استفاده از اسلحه در این کشور به باد انتقاد گرفتند. آقای اوباما در صفحه توییتر خود نوشت که خشونت مربوط به اسلحه به چیزی بیش از 1 دقیقه سکوت نیاز دارد و افسوده است باید عمل کرد و با شکست در این آزمون سنا موجب شکست مردم آمریکا شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز به تلویزیون MSNBC گفت که سنا نمایشی شرم‌آور از بزدلی ارائه داده است. این گونه انتقاد شدید با چنین لحنی از جانب کاخ سفید علیه سنای آمریکا سابقه نداشته است. شامگاه دوشنبه سناتورها به 4 طرح که برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه پیشنهاد شده بود رأی منفی دادند. از این 4 طرح 2 طرح را سناتورهای جمهوری خواه و 2 طرح دیگر را هم سناتورهای دموکرات تهیه کرده بودند. بحث بر سر قوانین خریداری، مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت بار دیگر داغ شده است. پس از این حادثه که بزرگترین قتل عام با اسلحه در آمریکا به شمار می رود، شماری از اعضای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواستار بازنگری در قوانین فروش اسلحه شده بودند. اما پس از رأی‌گیری‌های ناموفق دوشنبه و آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، سنا لااقل به طور موقت بحث درباره کنترل اسلحه را کنار گذاشت و بر موضوع مقابله با خشونت‌های داخلی، به خصوص خشونت‌های الهام گرفته از گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی موسوم به داعش تمرکز خواهد کرد. جان مکین سناتور کهنه‌کار جمهوری‌خواه طرحی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن پلیس فدرال آمریکا FBI توانایی بیشتری برای نظارت بر تحقیقات ضد تروریستی خواهد داشت. خانم سوزان کالینز سناتور دیگر جمهوری‌خواه نیز طرحی را آماده کرده که بر اساس آن فروش اسلحه به افرادی که در فهرست مظنونان تروریستی قرار دارند محدود می‌شود. خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده که این طرح هم با مخالفت NRI یا انجمن ملی اسلحه داران که بزرگترین و قدرتمندترین لابی طرفداران خرید و فروش اسلحه در آمریکاست مواجه خواهد شد. قانون اساسی ایالات متحده حق شهروندان این کشور برای مالکیت بر اسلحه را به رسمیت شناخته است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مردمی در قبار، قباری که بادهای جنوبی از 8 میلیون هکتار بیابان عراق با خود آوردن.
ما محاسبه کردیم که با توجه به سطح آلودگی که مردم کشور ما مواجه هستن، حدود 14% مرگ ناشی از سکته مغزی میتونه منتسب بشه به مواجهه به این آلودگی هوا.
گرما بود، گرد و خاک هم اضافه شد.
اگه آلودگی هوا وجود نداشت، سطوح خیلی پایینی وجود داشت، میتونستیم جلوی 14% مرگ ناشی از سکته مغزی رو تو ایران بگیریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
15 و 15 دقیقه وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.